الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم. خب بحث ما راجع به اختیارات و حدود اختیارات ولی فقیه. پس از اینکه چند مرحله رو بحث کردیم، حالا این بحث در حقیقت بحث آخری است که بحث مهمی هم هست، چون خیلی دربارش صحبت نشده و نوشتم نشد که ولی فقیه چه اختیاراتی داره. مهمتر از همش تقریبا همین جهت است که آیا میتواند حکمی جعل بکند ولی فقیه، یا اینکه نه، حق جعل حکم نداره. و اشکال اینکه حق جعل حکم نداشته باشه، یکی همون مسئله روایاتی است که نهی میکنه از قیاس و استحسان، برای اینکه قیاس و استحسان میگه اگر کسی مثلا مصلحتی رو تشخیص داد و خودش بخواد حکم وجوبی، حرمتی، استحبابی چیزی روی اون قرار بده، این استحسانه و استحسان ممنوعه. ان دین الله لا یصاب العقول. قیاس هم که خب واضحه که این رو روی مشابهت با موارد دیگری که حکم داره، حکمشو از اونجا بخواد بیاره به اینجا. پس اگر بخواد فقیهی حکمی جعل بکنه من الوجوب و حرمه، این از باب قیاس و استحسان میشه و ممنوعه و نمیتونه. و روایاتی هم گفتیم که داره که اون روایات در کتاب اصول کافی، اونجا عرض کردیم که روایات زیادی داره که خداوند تبارک و تعالی ادب نبیه علی محبته و به ایشون اجازه داد که احکامی رو جعل بکنه، که من جمله میگه دیه عین رو پیغمبر معین کرده، عرش خدش رو پیغمبر معین کرده، مثلا جده رو که خدا در قرآن براش ارثی معین نکرده براش سدس معین کرده، اطعمه و سدس، یا این که حرم کل مسکرن، مثلا پیغمبر اونی که در قرآن هست انما الخمر، خمر حرامه، ولی کل مسکر رو میگه پیغمبر اکرم حرام کرده. یا در باب نماز که داریم اون دو رکعت آخر رباعیه رو فرض النبی پیغمبر اینها رو ایجاب کرده و لازم کرده. و بعد نسبت به ائمه علیهم السلام هم میفرماید ائمه هم همین جور و هیه جاریتون فی الاوصیا هذا عطا اونا فمنون او امسک. بعد میفرماید که این مسئله بعد از پیغمبر اکرم مفوضون الی الاوصیا، یعنی اونا هم یه همچه حقی دارن. بعدم به جمله عامی میفرماید ما فوض الله امر دینهی الى احد من خلقه الا الى النبی والوسی والاوصیا، فقط به اینها واگذار کرده و به کسی واگذار نکرده. بنابراین ولی فقیه هم غیر از پیغمبره و غیر امامه و او حق جعل حکم، ولو حکم موقت باشه، ولو به این که فرض بفرمایید یه سال دو سال استعمال تنباکو رو یا خرید و فروش تنباکو رو حرام قرار بده، اینم یه حکمیست از احکام، از احکام الهیه و نمیتوانه ولی فقیه هم چه کاری بکنه. اینها دلیل بر منع جعل حکم از توسط ولی فقیه. حالا حکمم مثلا جعل بکنه به این که حق ندارد کسی گندم رو از کیلوی مثلا 3 تومن بیشتر بفروشه، یا کسی حق نداره سامرگون از فلان قیمت کمتر بخره، مثلا خب اینم یه حکمی از احکام، حالا ولو به طور موقت باشه دیگه فرق نمیکنه. حکم موقت و غیر موقتش اگر حکمی باشه به اصطلاح به عنوان یه حکم اسلامی، این احدی حق نداره این کارو بکنه. پس اینم تسعیرم ممنوعه و امثال اینها. این رو ما میخواستیم از این حرف به اصطلاح جواب بدیم و بگیم که یک سنخه عرض کنم که احکامی هست اینها رو مانعی نداره ولی یه فقیه جلب بکنه و این اشکالاتی که شده این اشکالات وارد نیست. عرض میکردیم دیروز به این که قرآن کریم به منزله قانون اساسی است که خداوند انزل علی نبیه صلی الله علیه و آله و سلم و اعطاه فهمن و ادبه علی محبته، طبق تعبیری که در این روایات هست که پیغمبر اکرم میتواند از قرآن استخراج بکنه و استنباط بکنه و احکامی رو جعل بکنه. مثلا یه مواردی هست به این که فرض کنید که خداوند متعال دستور داده به پیغمبر که از مردم مالیات بگی، به پولی بگی، اما معین نکرده از چه چیز بگیر، در کجا مثلا مصرف بکن، چه وقت بگی چه وقت نگی. اون مسائل و شرایط رو عرض کنم که در قرآن تفصیلا بیان نشده. بفرماید خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکنون لهم. ای پیغمبر تو از اموال اینها صدقه بگیر که اینها رو پاک بکنی، تو تطهرهم و تو زکیه و صل علیهم، دعا بکن. که این صدقه منظور همون زکاته. خب حالا این زکاتی که خداوند متعال در قرآن به پیغمبر دستور داده بگیره، معینم نکرده که مثلا از انعام ثلاثه، از عرض کنم که غلات اربع، از نقدین اینها بگی، ولی پیغمبر اکرم او معین کرده. البته اونم باز با همون فهم و با همون درایت و با همون علم و با همون ارائه‌ای که خداوند متعال به او کرده، بفرماید انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله، تو حکم کنی بین مردم به اون شعوری که خدا نشونت داده. اینم باز خدا نشونش داده که این دستور گرفتن مال به عنوان صدقه از مردم رو پیغمبر اکرم مشخصش بکنه، در چه چیزایی بگیره، از چه اشخاصی بگیره، در کجا مصرف بکنه و عرض کنم که به چه نحوهی مصرف بشه. این رو پیغمبر اکرم میاد معین میکنه. لذا ما میبینیم که در روایاتی در جلد ششم هست در مسئله زکات اینها که روایات زیادی است که اونجا راوی میگه که یبن رسول الله این اندنا اروز، پیش ما برنج مثلا زیاده ولی زکاتی برای او نمیگیرن. و بعد در بعض از روایات اینجور به حضرت حالی میکنه که شاید علت این که برای برنج مثلا زکات قرار داده نشده با اینکه ما اروز زیادی داریم و برنج زیادی داریم، این نگرفتن زکات از اون نگرفتن برای اینکه در زمان پیغمبر نبوده برنج. بعد حضرت داره که غضبناک شد، فغضب علیه السلام و فرمود وای بر تو، این چه حرفی میزنی، حالا برنج نبوده، ذرت هم نبوده. خب ذرت بوده است و پیغمبر برای زکات قرار نداده. پس این رو نمیتوانی بگی که روی حساب غفلت و روی حسابی که از وجود مثلا عرض کنم که برنج چون پیغمبر غفلت داشته نگرفته، دلیلش اروز بوده است نگرفته. پس این نیست، پس جهتش چیز دیگری است و پیغمبر بر این طور چیزا قرار داده، بر اروز، بر ذرت، بر چیز دیگه قرار نداده. که میبینیم حضرت صادق علیه السلام استدلال میکنه و میگه وضع رسول الله علی فلان چیز زکات رو و لم یزع بر فلان چیز زکات رو، که اصلا عمل پیغمبر کنه و معین و مشخص این بوده. نمیگه وضع الله، خدا زکات قرار نداده بر این، که چون در مورد خدا که نمیتونه بگه که مثلا خدا از وجود برنج غفلت داشته. راوی این رو میاره توی محدوده پیغمبر که در زمان پیغمبر این مسئله نبوده، پس پیغمبر ممکنه غفلت کرده باشه و قرار نداده باشه. منظور اینه که باز ولو اینکه اونی که پیغمبر وعظ میکنه این حکم الله است، چون به امر خداوند تبارک و تعالی است و به اذن خداوند عالم، ولی منظور اینه که یه مقداری از اصول به اصطلاح احکام و قوانین رو و معارف رو خداوند در قرآن نازل کرده و دست پیغمبر داده، بقیهشون به ارائه خداوند متعال و تکمیل عقل او عرض کنم که اختیارش در دست پیغمبر قرار گرفته. وقت پیغمبر اکرم یه اینجور قوانین رو وضع کرده و حتی الی یوم القیامه آنچرا که مورد لزوم مردم بوده خیلی از موارده که پیغمبر اکرم معین کرده. خب این یه کاری بوده که پیغمبر میکرد و همچنین کار دیگری که باز پیغمبر اکرم میکرده اینه که به عنوان اینکه امام مسلمین بوده و حاکم مسلمین بوده یه احکام موقتی هم داشته. مثلا فرض بفرمه در اون روایت سمرت ابن جندب، در اونجا خب یه مراجعه کرد اون مرد انصاری به پیغمبر اکرم و بعد به پیغمبر همچی فرمود که این درختو بگی بکن و تو انک رجلون مزار رو از بگیر و از این حرفا. یا مثلا مثل قصه خضابی که پیغمبر اکرم بر مسلمونا واجب کرده بود که اون در اون در نهج البلاغه داره که چیز کسی به حضرت علی علیه السلام اشکال کرد، گفت که چرا شما حالا خضاب نمی کنی؟ یا چرا لازم نمی کنی برای مسلمونا که خضاب بکنن؟ حضرت فرمود اون موقع که پیغمبر اکرم دستور داد که خضاب بکنید مسلمونا ضعیف بودن، برای این که مسلمان ها نیرومند نشون داده بشن و پیر نشون ندن و جوان نشون داده بشن، اینه که به پیر مردا و رشته بیدام گفت خضاب بکنید که نیرومند نشون داده بشن. خب این از همین جوابی که حضرت میده اینجور استفاده میشه که این یه حکم موقتی بوده که پیغمبر اکرم تشخیص داده مثلا و اعدولهم مستطعتم من قوه، این قوه در اون موقع قوه اینجور بوده، اما اینکه در زمان بعد دیگه به این قوه نیازی نیست، به اینکه حالا مردم خضاب بکنن که پیر نشون ندن، جمعیت کمیت افراد عرض کنم که بالا بوده، احتیاج به این مسئله نبوده. پس بنابراین که میبینید حضرت میفرمایند حالا واجب نیست، اصلا اون موقع واجب بوده و به این دلیل. پس این معلوم میشه حکمی که پیغمبر اکرم جعل کرده یه حکم موقتی بوده که قابل ارتفاع و از بین میره، برخلاف اون مسئله زکاتی که معین کرده. میبینیم تا روز قیامت میان استدلال میکنه، امام صادق علیه السلام در سال مثلا 148 هجری در همون تاریخ ها در اون موقع استدلال میکنه و جواب راوی رو میده، میگه که پیغمبر اینجور کرده. یعنی چه؟ یعنی اگر پیغمبر اکرم یک کاری رو کرد در 100 سال 130 سال 40 سال پیش از این، خب این تا حالا باید حجت باشه و ما باید همینجور عمل بکنیم. و این استدلال پیغمبر این معنا رو میپرورونه که دلیل برای که حالا باید همینجور باشه، حالا باید سنت رسول الله حالا باید باشه، اینه که خب اگه گفت که لازم نبود، خب میگفت حالا راوی برمیگشت میگفت آقا فقط خب اون زمان اون زمان بوده دیگه، حالا زمان ما چرا دیگه؟ پس معلوم میشه که یه مقداری از احکامی که پیغمبر اکرم قرار میداده و جعل میکرده اینها تا روز قیامت باید ادامه داشته باشه و اینا لایتغیره، ولی یه مقداری از احکام هم پیغمبر داشته که اینها عرض کنم که مقطعی بوده، یعنی به مناسبت شرایط زمان و مکان و این حرفا بوده، مثل همین مثالی که عرض کردم، همین خضاب کردن عرض کنم که پیرمردا و ریش سفیدا اینا مال یه زمان معینی بوده. و بنابراین این مسئله که به این شکل شد، اون وقت در مورد ائمه علیهم السلام باز مسئله همینجور میشه، یعنی باز ائمه علیهم السلام هم میبینیم که اون چیزهایی رو که پیغمبر اکرم جعل کرده، اگر پیغمبر اکرم یه محدوده ای رو معین کرده، از اون محدوده به خودشون اجازه نمیدادن تخطی بکنن. اما اگر نه تقیدی در کلام رسول الله نبوده، اینا خودشون ممکنه مسئله رو پس و پیش می کردن. یا اینکه نه از اول جعلی که پیغمبر اکرم کرده ولو به قرینه منفصل یه قیدی داشته، یه استثنایی داشته. یعنی چه استثنا داشته؟ یعنی فرض بفرمایید که اگر در زمان خودش رسول خدا تجارت با خارج رو و با کفار و با سایر مسلمین، با سایر کفار و اجانب اینها اجازه میداده، خب همون موقع لنگج علالله للکافرین علالمومنین سبیلان بوده دیگه. ولی اون موقع چون این استثناء وجود نداشته، یعنی جوری نبوده که تجارت با کفار اون موقع موجب تسلط کفار بر مسلمین بشه، لذا پیغمبر میفرماد نه با هر که میخواد معامله بکنید از اجانب اشکال نداره. ولی همون موقع اگر یه همچی موضوعی، یعنی تجارت خارجی پیدا میشد که اون تجارت خارجی موجب تسلط کفار بر مسلمین میشد، همون موقع پیغمبر جلوشو میگیره. پس بنابراین حالا اگر این شرایط و اینها که در این زمان الان پیدا شده، خب ولو پیغمبر اکرم فرمود تجارت به طور کلی با خارج اینا مجاز، اما لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، امروز دست حاکم امروز اسلام رو باز می‌داره، باز گذاشته، میگه اون تجارت اگر یه موردی شد که موجب تسلط کفار بر مسلمین شد، حاکم اسلام جلوشو میگیره، منتها تشخیصشو به عهده همه کس نگذاشته. چون گاهی اوقاته که مسئله مهمی در باب ولایت فقیه یکم همین مسئله است، که مسئله‌ای که در باب ولایت فقیه هست اینه که خب مثلا فرض بفرمایید که میگه روزه بر شما واجب است مگر اینکه ضرری باشد. خب این چون یه وظیفه شخصی منه، خب ممکنه تشخیص این که این مضره یا خوف ضرر رو به عهده خود من واگذار کنه، یعنی ان الانسان در اون روایت بفرمایید الان نفسه بصیره، من اگه تشخیص دادم یا ترسیدم برای اینکه شاید این روزه بر من ضرر داشته باشه، من میتونم افطار بکنم دیگه، لازم نیست ولی فقیه بیاد بر من معین بکنه که نباید روزه بر تو ضرر داره. مجتهد مرجع تعالی لزومی نداره، این وظیفه است بینی و بین الله، خود من ترسیدم که ضرر داشته باشه میخوره. اما بعضی از مسائل که ولو اینکه به شکل استثناء و این حرفاست و در بودن در فرض وجود این استثناء حکم مرتفعه، اما اختیارشو دست خود مکلف بدن، نه این مصلحت نیست. مثلا بگیم که بگوید که طلاق خب به دست شوهره، مگر در جایی که موجب حرج بشه زندگی زن با این شوهر، موجب حرج بشه. خب اگر بخواد اختیار این رو مثل هم قضیه روزه به دست خود زن بذاره، بگه تو لازم است تسلیم بشی، بله مگر جایی که زندگی با این شوهر حرج باشه، تند خانم هوس میکنه میگه که من با این شوهر نمیتونم زندگی کنم، این زندگی بر من حرجی است و من فلان و خب همینطور زمام به اصطلاح خانواده میفته دست هوا و هوس زن، اینا فوراً هم استناد میکنه، استدلال میکنه به این که من تشخیص دادم که زندگی با این دشوار حرجیه برام. اینا اینجا مصلحت نیست به اینکه تشخیص این استثناء به دست زن که دارای حوث بیفته، اینجا رو ولی فقیه، حالا به وسیله دادگاه به وسیله هر وسیله هست، ولی فقیه میاد به اصطلاح تشخیص میده این موضوع رو، میگه این مورد حرجیست و من حکم میکنم به اینکه باید مثلا طلاق بده. توجه فرمودید؟ یه مواردیست که مسئله اینجوره، یا مثل همین قضیه لنگج علالله للکافرین علالمومنین سبیلا، خب اینجا میاد میگه که خب این ما اسلام هرگز نخواسته که جایی کافر بر مسلمان مسلط بشه، حالا من میبینم الان تجارت مثلا با آمریکا این موجب تسلط کفار بر مسلمین میشه و استقلال مسلمان از بین میره. تشخیص دهنده شو چون یه امر اجتماعیه، من تنها نیستم، اون تنها نیست، مشتری فروشنده اینها نیست، اینجا باید زمامش دست یه فرد معینی باشه و که بهتر است از مجتهد و راوی حدیث و نایب امام زمان علیه السلام که حول و حوش همه قضایا رو خوب میدونه، بنابراین او میاد میگه من اینجا رو تشخیص میدم که اینجوره و لازم باشه که مسلمین اطاعت بکنن از او. توجه فرمودید؟ یا مثلا فرض بفرمایید که تجارت انتراز یا انناس مسلطون علی اموالهم، خب این یه اصلی کلی اسلامی است، لایتغیرم است. اما همون موقع که این جمله رو پیغمبر اکرم فرموده، اگر مثلا یه روایتی باشه و روایت استیادی نباشه، همون موقع مسئله لا ضرر لا حرج در کنارشه. خب الناس مسلطون علی اموالهم یعنی تو در مال خودت هر جوری بخوای تصرف میدونی بکنی، مسلط هستی، کسی نمیتونه جلوت بگیره. خب حالا ولو این که این تصرف من در ملک من موجب ضرر بر دیگری باشد و ملت رو و جامعه رو مثلا فرض کنید که به لب پرتگاه بکشونه، نه دیگه تو این مقدار اطلاق و عموم نداره. اما حالا این که این موجب ضرر هست یا موجب ضرر نیست، به تشخیص کی واگذار بکنه؟ به تشخیص مالک واگذار کنه؟ مالک یا جر رو ناره الا قرصه، میگه نه بابا این چه ضرری داره، نه اینجور نیست. یا اون فرض فرمایید که همسایه‌ای که در این جهت ممکنه متضرر بشه و ضرر کمی هم باشه، ضرر لا یوبا و بهی باشه، اونم بیاد بچسبه مالک رو، از تصرفات خودش باید ممنوع بکنه. این که در اینطور موارد میگیم دادگاه مثلا بیاد تشخیص بده، که یعنی در حقیقت اونی که از طرف ولی فقیه. این است که پس بنابراین میخوایم اینجور عرض بکنیم که همین طوری که پیغمبر اکرم خداوند متعال بهش فرمود خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم، تشخص این و پیاده کردن این رو حق داشت و لازم بود هم که بتوانه پیغمبر این کار رو بکنه یا احکام مقطعی و موقت رو بتوانه جعل بکنه، همین جور هم ما یعنی ولی فقیه که روی شرایط زمان و مکان اینها که اوضاع عوض میشه، شرایط عوض میشه، نه اینکه این بیاد یه حکمی در قبال حکم خدا جعل بکنه، در قبال حکم پیغمبر اینا بخواد جعل کنه، در مقابل حکم امام بخواد جعل کنه، نه هیچ کدوم از اینا نیم، همون حکم امام رو میگیره یا حکم پیغمبر رو میگیره و در همون چارچوب یه قانونی وضع میکنه. مثل حالا مثلا در مجلس شورای اسلامی، این در حقیقت معناش چینه؟ با ضمیمه کردن شورای نگهبان معناش اینه، معناش اینه که احکام الهیه رو مجلس شورای اسلامی پیاده میکنه، یعنی در جزئیات وارد میکنه و تطبیق میکنه. و این که این در چارچوب مقررات اسلامی هست یا در چارچوب مقررات اسلامی نیست، در حقیقت شورای نگهبان که از طرف ولی فقیه نصب شده، در حقیقت یعنی ولی فقیه میاد میگه که این عرضم که درسته و من امضا میکنم این رو، و این عرضم که منافاتی با مقررات اسلام و احکام اسلام نداره. پس بنابراین این سوالی که شما دیروز مطرح میکردید که آیا میتوانه حاکم و ولی فقیه برخلاف احکام اولیه اسلام نظر بده و حکم کنه؟ بله میتوانه. یعنی احکام اولیه اسلام این از اول مقید است به احکام ثانویه، مثلا به لا حرج، به لا ضرر. منتها ولی فقیه نه این که بیاد لا ضرر رو جعل بکنه، لا ضرر خودش جعل شده، لا حرج جعل شده، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میاد ملاحظه میکنه این مصداق رو، میبینه اینجا مصداق حرجی است که قهرن این حاکم است بر ادله اولیه و احکام اولیه، پس در حقیقت اینجا میاد احکام اولیه رو ولی فقیه چی میکنه؟ میاد ولی فقیه استثناء رو معین میکنه و تشخیص میده و مقدمه بر احکام اولیه قرار میده. الناس مسلطون علی امواله، یعنی هر کار میخواد بکنه، ولی ولی فقیه میاد اون استثناء رو، لا ضرر رو و لا حرج رو موردش رو معین میکنه و حکم میکنه بر طبقش. میگه این در اینجا این مالکیت مثلا یا این جواز تصرف در این مال و منع از اجازه تصرف مثلا و نگذاره اینجا خیابون کشیده بشه، این به ضرر مسلمین تمام میشه و خلاف مساله مسلمینه، او میاد حکم میکنه و جلوی اطلاق و عموم مسئله الناس مسلطون علی اموالهم رو میگیره، یا اینکه بخواد به هر قیمتی بفروشه، میگه نه این به هر قیمتی میخواد بفروشه درست، ولیکن جایی که به ضرر جامعه اسلامی مثلا تمام نشه یا باعث از بین رفتن انقلاب مثلا نشه و امثال اینا، میاد اینجا رو قید میزنه. اشکالی که اشکال نداره این، نه حکم اولیه که جعل نمی کنه، حکم اولیه اینجوری از اول میگه، از اول میگه الناس مسلطون علی اموالهم، حکم اولی الا اذا کان موجبا لتسلط الكفار علی المسلمین. این الا منتها به دلیل منفصل، به دلیل منفصل در قرآن بیان شده یا در سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده. این ادله اولیه عبارت از این مستثنا و مستثنا منه. کار ولی فقیه اینه که مستثنا رو میاد مشخص میکنه در این مصداق، میگه من حکم میکنم به ان هاذه تجارت المخصوصه با مثلا اجانب فلان یا همه اجانب یا بعض اجانب این موجب تسلط کفار بر مسلمین میشه. پس این استثنایی است در حقیقت که بوده قبلنم در سنت در قرآن بوده که تخصیص زده اون حکم اولی رو. پس اینه، نه اینکه این خودش بیاد به اصطلاح یه استثنایی رو جعل بکنه، نه میاد مصداق این استثنا رو مشخص و معین میکنه در یه جا، و نتیجهش اینه که وقتی مصداق مشخص شد کلیش هم که خود پیغمبر فرموده بود، خود خدا فرموده بود، نتیجتا این بر اون مقدم میشه. این است که ما هم مثالی که دیروز عرض کردم و مثالی که امروز هم ما دربارش عرض کنم که دستن در کار هستیم اینه، میگه اگر مولا مثلا به عبدش میگه که برو فرض یه کیلو گوش بخر، یه کیلو گوش با این خصوصیات مثلا بخر، خب نمیگه از کدوم قصاب بخر، از کدوم راه برو، به چه قیمت بخر، مثلا با چه کیفیتی بخر. این خودش میاد میشینه فکر میکنه، میگه من این حکم مولا رو بخوام اجرا بکنم مو به مو و هیچم با او مخالفتی نکرده باشم، راهش این است که مثلا از این راه برم، از برم سراغ اون قصاب با اون وزن و میزان و ترازو بخرم و با این قیمت بخرم. اینا هیچ تو کلام او مسئله قیمت مطرح نشده بود، مسئله راه و قصاب اینا مطرح نشده بود، ولی این مکلف است که میاد برای خودش یه آیین‌نامه در حقیقت معین میکنه و وضع میکنه که مخالفتی هرگز با اون حکم نداره این رو اجرا میکنه. مثل همین عرض کردم قوانینی که مجلس شورا وضع میکنه بعد ابلاغ به دولت میکنه، دولت تازه میاد از سر نو میشینه باز یه آیین‌نامه بلند بالایی جعل میکنه، اسمش میذاره آیین‌نامه اجرایی، میگه این مصوبه را اگه ما بخوایم اجرا کنیم اینجور خوبه اجرا کنیم با این مشخصات با این راه. این نه اینکه در مقابل او بخواد قانونی جلب کنه، نه همون رو برای اجراش یه طریقه خاص معینی انجام میده. این قوانینی هم که الان در مجلس شورای اسلامی وضع میشه عیناً مثل آیین نامه است که دولت برای قوانین مصوبه مجلس چی میکنه. پس مجلس هم میشینه یه مقرراتی رو وضع میکنه، ولی سلام علیکم برای اجرا و پیاده کردن احکام کلیه اسلام که از خدا رسیده، که از پیغمبر رسیده، که از ائمه علیه السلام رسیده. سلام علیکم. پس این هرگز ما نمیگیم که ولی فقیه عرض کنم که مثل استحسان عمل میکنه، مثل قیاس میکنه، نه همون احکامی که وضع شده است. البته اونجاهایی که خدا و پیغمبر به امام آزاد گذاشتن ولی فقیه رو، او میاد مصداقش رو تشخیص میده و مصداقش رو معین میکنه، اجرا رو معین میکنه. پس هرگز این حکمی نمیاد جعل بکنه تا بگید اون روایات میگه ما فوض الله دینه الى احد من خلقه الا پیغمبر و الا ائمه، نه این نمیاد که دین در قبال او که نمیاد حکمی جعل بکنه، در قبال حکم خدا و قبال حکم پیغمبر و قرآن نمیاد ولی یه فقیه حکم جعل بکنه. همونی که میبینیم خود امیرالمومنین علیه السلام، الان یکی از مثالها اینه، خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی بهش مراجعه میکنن میفرمایند که لو سعرته یا رسول الله خوبه یه نرخی برای این فروش از این فروشگاه مثلا درست بکنی. حضرت داره که غضبناک شد و فرمود که ده ناس یرزق و بعض هم من بعد، بذارید خودشون مردم عرض کنم که از پلوهم ارتزاق بکنن، استفاده بکنن و زندگی بکنن. سه چهار تا روایت داره که پیغمبر غضبناک شد و زیر بار نرخ گذاری نرفت. ولی بعدش امیرالمومنین علیه السلام در نامه‌ای که به مالک اشتر می نویسه میگه چون اینا اهل احتکارن، تجار، اهل چیان، شوخ دارن، بخل دارن، اینا روح احتکار دارن، روح سودجویی دارن، اینه که تو یه اسعار و نرخ‌های معین بکن، موازین عدلی معین بکن که لا تجهف و بالفریقین باشه، که نه فروشنده ضرر بکنه و نه خریدار، یه نرخ عادلانه ترازوی چیزی معین بکن. همون سری که پیغمبر از زیر بارش فرار میکرد و اوقاتش تلخ میشد، همین امیرالمومنین دستور به مالک اشتر میده. این نه اینکه مخالفت با پیغمبر اکرم کرده، پیغمبر در اون شرایط و در اون اوضاع میگفت که نرخ گذاری نه درست نیست، برای اینکه جلوی ارتزاق مردم رو و تجارت مردم و استفاده مردم و زندگی مردم میگیره. اما امروز که اتسع النساق و اسلام و کشور اسلامی انقدر وسیع شده، اون نمیشه این تجار و ذوی الصناعات و حرف رو اینجور آزاد گذاشت که به هر قیمتی الناس مسلطون علی اموالهم و علی انفسهم بچسبد و بگه من میخوام به این قیمت کمتر نفروشم. حضرت میگن جلوشو بگید، با نرخ جلوشو بگید. پس بنابراین ما میبینیم که یه احکامی رو پیغمبر اکرم جعل کرده که علی ابن ابی طالب اینا مخالف او عمل میکنه. این نه اینکه مخالفت با پیغمبر بکنه، اون حکم پیغمبر حکم دائمی نبوده، اون حکمی بوده روی شرایط خاص و که اینا رو امام ازش تعبیر میکنه احکام سلطانیه، یعنی یه احکامی که به اصطلاح موقت مال یک شرایط و خصوصیات زمانی و مکانی است که بعد اختیار حاکم بعدی هست که اون رو عمل بکنه. اگه دیدید که مساله شرایط با اون زمان یکی، همینجور عمل میکنه. اگه دیدید شرایط با اون شرایط اون موقع فرق کرده، عوض میکنه اینا و همچین حقی هم داره. یه مسئله ما میبینیم از این قبیل احکام عرض کنم که در تاریخ اسلام ما میبینیم زیاده، که فرض بفرمایید که راجع به مسئله زکات، مثلا راجع به مسئله خمس، خب ما این که خمس رو پیغمبر اکرم، این مسئله ارباح مکاسب رو، ارباح مکاسب به عنوان غنیمت، این نداره که در اون زمان پیغمبر اکرم مثلا یه همچیدی میگرفته، یعنی ما در تاریخ برخورد نکردیم، ولی میبینیم که نه، این حکم مسلمی است و قبل بعدش هم بوده، بعدن هم بوده. خب این چی بوده؟ این در اون موقع فرض هم نه که یعنی حکم خمس به اصطلاح نبوده، حکم رو قن اون موقع مصداقش رو به اصطلاح پیغمبر اکرم تشخیص میداده که حالا الان موردی نداره، چون همه مردم مسلمان ها از بیت المال سهمیه داشتن و مصرف میکردن. تا زمان عمر و ابوبکر و حضرت امیر علیه السلام همینجور بوده دیگه، که اصلا از بیت المال سهمیه داشتن و مصرف گرد، که داستان عقیل رو که شنیدید که اومد گفت که یه قدر سهم بچه های من زیادتر کن، ببین اینا عرصیان که موهایشون چیزه گرسنن، رنگشون چجوره فلا اینا، پس اصلا ارتداقشون وابسته به بیت المال بوده. خب حالا دیگه یه ارباب مکاسبی به اون شکل وجود نداشته، خب حالا پیغمبر اکرم او رو متوقفش میکنه، بعد در یه زمان دیگری میبینیم که نه، مرز کنم که کاملا میگیرن و مطالبه میکنن. داره که هر وقت مینی در زمانهای مختلف مینی حضرت صادق علیه السلام میفرماد که ما حلال کردیم برای شیعیان، نمیگرفتن. در یه زمانی میاد از حضرت رضا علیه السلام میاد اجازه بگیره، حضرت رضا میفرماد که اینا مال ما رو عرض کنم که کمتر چیزی که انسان رو به جهنم میبره خوردن مال یتیمه، با اون یتیم ما هستیم، یعنی سهم امام رو یه درهمش اگر بخوره خدا در آتش جهنم میاندازه. باز میبینیم در یه زمان دیگه حضرت جواد سلام الله علیه در سال 235 میاد و عرض کنم که یه خمسی نصف العشری نمیم چیزی جعل میکنه علاوه بر اونها که لازم بوده. پس اینها به اصطلاح اینا یه احکام سلطانیه هستن، احکام حکومتی است که میبینیم روی شرایط زمان و مکانی حرفا ائمه علیهم السلام اینا گاهی این رو تغییرش میدادن، گاهی تبدیل میدادن، اما برخلاف یه احکامی رو که ولو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم جعل کرده رو اون علم و فهم خدایی که بهش داده شده بوده، ولو اونا عنایتش این بوده که مال تا روز قیامته. مثلا دو رکعت نماز در رکعتین مثلا رکعتین اخیرتین که پیغمبر واجب کرده تا روز قیامت هست، هیچ که نمیده تغییرش بده. ولی بعضی از احکام که به اصطلاح احکام سلطانی است، این تبدیل و تغییر و تبدیل پیدا می کرده و اینها نظایر به اصطلاح زیاد داریم. ما خیلی جاها دیدیم که در مورد روایات اینا، روایات که از پیغمبر داریم، میگن قضا رسول الله، پیغمبر قضا به این که عرض کنم که مردم شریک هستن در سکچی، در آب و آتش و عرض کنم النار و الماء و الکلا. بعضی اوقات میبینیم که نه اینجور نبوده و ائمه علیهم السلام یا حکام مسلمین اینجور عمل نمی کردن. توجه فرمودید، حالا در اون شرایط، در اون زمان، در اون مکانی که پیغمبر اکرم بوده، که خب مثلا نوعاً آب قدران بوده، آب باران بوده، آب اینطور چیزا بوده، یا کلا یا این اینا رو، یا آتش، میفرماد که قضا به این که مردم شریکن، نه اینکه یه حکم دائمی اسلامی عرض کنم که خدایی تا روز قیامت باشه. نه، بعضی اومدن این روایات رو گیر کردن، گفتن یعنی چه، مقصود از آتش کیه الان؟ یعنی نفتم مثلا همینجوره، نفتم الان که منشه آتشه، منشه انرژیه، حالا این که پیغمبر فرموده شریکن مردم، در به اصطلاح کسی مالک نمیشه. یا آب رو مثلا در زمان طاغوت، حالا نمیدونم، حالا هم شاید یه قانونی اینجوری که گفتن که آب رو مثلا همه با هم شریک هستن، کسی مالک نمیشه، به استناد یه همچه روایته. نه بابا، پیغمبر در این از اون احکام دائمی الی یوم القیامه نیست. قضا رسول الله به این که حالا اینجور باشه، در اون شرایط، در اون خصوصیاتی هم چیکار میکرده. قضا رسول الله به این که مثلا برای درخت از آب سیل، نه فی وادی محذور، عرض کنم که سیل برای نخل مثلا تا ساق بیاد، برای درخت ها دیگه تا کعب پا بیاد، مثلا اینطور چیده. اینا یه خصوصیاتیست و وقایعیست و یه احکامیست در یه شرایط و مقاطع خاصی که پیغمبر اکرم قرار داده و موقت هم بوده از اول، و اینجور نیست که دیگه بعد از این ائمه دیگه یا علمای دیگه یا مردم مسلمان های دیگه باید همینجور لطالی به این شکل عمل بکنن. پس احکامی رو که پیغمبر اکرم وضع می کرده دو جوره، یه وقت احکامیست به عنایتی که احکام دائمی باشه، اینه که میبینیم امام صادق علیه السلام میاد به عمل رسول الله برای اینکه بر برنج زکات قرار نداده استدلال میکنه، میگه حالا هم نباید باشه. پس معنیش اینه این حکم دائمی بوده که حالا هم بشه استدلال میکنه. ولی یه وقت نه، میان استدلال به اشکال میکنن به علی ابن ابی طالب که چرا شما ریش سفید خضاب نمیکنی؟ میفرماد نه، این مال حالا نه، این مال یه موقع شرایطی بوده. پس احکام بر دو قسمه، احکام اینجوری و احکام اینجوری، و ولی فقیه هم به اصطلاح و یا امیرالمومنین یا این پیغمبر یا امام، اینها هم هرگز به اصطلاح چیز نمی کردن، اینها هم حکمی از نایه خودشون جعل نمی کردن، بلکه در حقیقت احکام رو، یعنی کلیاتی که از خداوند متعال رسیده، اینها مشخص می کردن در یک جزئیاتی. همینجور امام بعدی نسبت به گفته های پیغمبر همینجور عمل میکرد و دست به ترکیب اونها نمیزد، مگر اونجاری که پیغمبر قید نکرده بود. ولی یه فقیه هم همینجور و احکام اینجوری که هم داشتن. پس بنابراین حاکم اسلامی، ولی یه فقیه، میتوانه این کار رو بکنه و هرگز کاری رو که او انجام میده نه قیاس است، نه استحسان است، نه مخالف با این روایاتی که گفتیم که خدا دینشو واگذار نکرده مگر به پیغمبر و اوصیا، و هیچ مخالفت اینجوری نی. اون نرخ گذاری که میکنه معناش همینه. حالا یه مسئله دیگه هم هست که اونم قابل توجهه که دیگه وقت گذشت، انشاءالله بعدا عرض میکنم. السلام علیکم.